دارد منمه، یاری وفا دارد منمه، بنده غلامت می شومه، یسیر من آمد می شومه، اسیر بنا می چین چینده، وفا دارم عرقشین همه. بیا بچه گل می چینمه، گلاب بسون گل می چینمه، خوب است لایش خوب است، زلفی چین و چارش خوب است. چمن گل آوردن بهارم، بلبل آوردن بچمن، گل آوردن بهارم، بلبل آوردن بچمن، گل آوردن بهارم، بلبل آوردن بچمن.
در پس منظری قتل دنیس وارنینکوف، وکیل پیشینی پارلمان روسیه و یکی از منعقدان کرمل در مرکز شهر کیف، تحلیلگران تاجیک میگن این حادثه به شبه در روابط به این هم مشکلی روسیه و اوکراین پیامدهای دراز مدت جدی خواهد داشت. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر میدهم. وکیل سابق پارلمان روسیه روز 23 مرد در مرکز شهر کیف از تیر تفنگ حملگر ناشناس کشته شد و پرزیدنت اوکراین مسئولیت این حادثه را به دوش مسکو واگذار کرد. مسکو هم در واکنش سر این اتهام را همچون بی‌پایه و اساس رد کرده است. کشتار سیاستمداری که بعد 6 سال عضویت در دومه دولتی در اوکراین پناه برد و منتقد شدید کرملین شد، به اندیشه ناظران این همه تحولات در تاجیکستان از سوی بک اغوا و عمل تحریک آمیز شباهت دارد. حکومت اوکراین 3 سال اخیر در قلمروهای شرقیش با جدایی طلبان رو به مسکو درگیر است و در این مدت 9900 نفر کشته شدند. حالا برخی طرفداران ورننکوف میگویند که انتقاد شدیدی و از سیاست مسکو در قبال کیف و هم اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 باعث تعقیب او شد. با اندیشه نظیر نصرت سردبیر نشریه امروز نیوز، قتل های مرموز مخالفین از جمله کشتار دنیس ورننکوف یک نقشه تحریزی شده بوده میتواند
پیامدهای جدی هم داشته باشد، یعنی برای کرمل همین چیزها اساس هم شوند، خواه منعقد است خواه نمیدونم جانبدار حکومت است، میتواند اساس شوند برای بازی های منبعده، برای انتقاد های منبعده، برای تحریم های منبعده. یعنی در پس منظر این که اخیرا اوکراین چند بانک روسیه رو مورد تحریم قرار داد، روسیه هم باید یک بهانه پیدا کرده باشد برای اینکه بر چند سیاستمدار یا نمیدونم مسئولان حکومت اوکراین تا تحریم اعلام کنند.
در حالی که تفتیش قضیه کشتاری ورننکوف شروع شده، هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. به قول برخی کارشناسان چنین شیوه کشتار کار است که از دست ساختارهای مخصوص میآید. ظفر عبداللهف تحلیلگر تاجیک میگوید خدمات جاسوسی روسیه قدرت انجام چنین عملیات در دلخواه کشوری سابق شوروی را دارد. به اندیشه جناب عبداللهف،
مقامات جاسوسی روسیه قدرت عملی کردن چنین طرح‌ها را نه تنها در اوکراین بلکه در کشورهای غربی هم دارند. این گونه فکت‌ها چند بار ثابت شدند، از جمله زهرآلود کردن افسر مستعفی کیگبی در بریتانیا.
ولی به اندیشه گروه دیگری ناظران این همه فرضیه ها به اساس است. مسعود صابروف مطمئن است که کشتار ورننکوف نمیتواند به مناسبت مسکو و کیف تاثیر منفی رساند، چون این حادثه به قول صابروف جزئی است. برخی مخالفان در هر دو کشور با اشاره به این حادثه دعوت میکنند که مسکو و کیف اختلاف ها را کنار گذاشته صمیمانه سر میز گفتگو نشینند و دیگر از اتهام های همدیگر دست کشند. ظفر عبداللهف نیز میگوید تغییرات و یا نرمش در روابط میان مسکو و کیف میتواند تنها با کمک اروپا و غرب صورت گیرد، چون که باور میرود که ریشه اختلاف ها در آن است که اوکراین میخواهد از راه اروپای پیش رود و با این استراتژیش مسکو را ناراحت میکند. ظفر عبداللهف گفت
همه گونه حادثه هایی که به مناسبت دو جانب دخل دارند یا نه حتما تابش سیاسی پیدا میکنند. بهتر شدن مناسبات های اوکراین و روسیه بیشتر از آن تاثیر دارد که در صدر حکومت ها در اروپا و امریکا کی می ایستند. در شرایط امروز اوکراین با مشکلاتش تنها مانده است و اکنون چگونه حل کردن آن را یاد می گیرد.
تحلیلگران تاجیک همصحبت ما باور دارند که کشتار دنیس ورننکوف سیاسی بوده به آبروی هر دو کشور هم لطمه میزند. شاکر جان حکیموف حقوقشناس تاجیک میگوید
پیش از همه تاثیر منفی به اعتبار هر دو کشور میرساند، محیط سرمایه گذاری آنها را خلل‌دار میکند و سازمان های بین المللی در دوره صلاحیتشان بدون شک تدبیرهایی میاندیشند و شرطهایی میگذارند که به منفیت دولت ها نیست. و از این خاطر مفت مقصد می بود که هرچی زودتر با جلب کشورها و سازمان های دیگر میانه روها پیدا شوند تا که در تنظیم قضیه مساعدت بده.
اختلاف ها میان مسکو و کیف در پای برکناری ویکتور یانوکوویچ از رئیس جمهوری اوکراین سر زد و 3 سال است که ادامه دارد. روسیه ماه مارس سال 2014 قریم را به قلمرو خود وارد کرد و قبل از آن نیروهایش را برای تشکیل و نظارت برگزاری رای پرسی جدای خواهان نیم جزیره به این قلمرو فرستاد. این عمل روسیه را غرب و اروپا محکوم و در نسبتش تحریم جاری کردند. این چنین کیف روسیه را در دستگیری از جدای خواهان دنتسک و لوهانسک متهم میکند.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در روز جهانی مبارزه با بیماری سیل که 24 مرد دانسته می شود اعلان کردند که وضع این بیماری در قلمرو کشور معتدل بوده و تعداد مبتلایان این بیماری دو برابر کاهش یافته است. آنها میگویند تشخیص سری وقتی و توزیع داروهای رایگان عامل کاهش و تبابت این بیماری در مدت چند سال اخیر در کشور بوده است. اما برخی از بیماران سیل میگویند تنها دارو نمیتواند سبب تبابت این بیماری گردد. تفصیلات بیشتری موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. طبق اطلاع مرکز جمهوری مبارزه با بیماری سیل تاجیکستان، مدت 7 سال اخیر تعداد گرفتاران بیماری سیل در کشور 25 نشانداد کم شده و همکنون میان 100 هزار نفر اهالی به 60 نفر رسیده است. اصلدین رجبزاده رئیس مرکز جمهوری مبارزه با بیماری سیل روز جمعه 24 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال 2007 از 100 هزار اهالی 85 نفر گرفتار بیماری سیل بودند که این رقم همکنون به 60 نفر رسیده است. فوت بر اثر بیماری سیل نیز دو مرتبه کمتر شده و اگر سالهای پیش 7.5 نفر به 100 هزار اهالی باشد، حالا این نشان داد 3.3 نفر به 100 هزار اهالی است.
طلباتوی اساسیشون همین که تبابتی نظر شونده، یعنی که در نظر دکتر اما رو بردنی همون داروی زیدی سیلی بس تبابتی نظر شونده کشید همون تا آخری تبابت در نظر دکتری تبابتی تشخیصی سری وقتی بلا مونده شد، انفراستروکتور زیدی سیلی بلا برداشته شد، یعنی که دوامی سالم آخر در چند محسس زیدی سیلی با استفاده داده شد. آنا در چور منطقه جمهوری به مرخونهای ولایتی از نام ساخته بود. این شوی مرکز ملی زیاده از 11 میلیون دلار آمریکایی خطی ساخته با استفاده شد.
با گفته رئیس مرکز مبارزه با سیل تاجیکستان، اگر قبلا به منظور مشخص کردن بیماری عمر تشخیص در آلمان گذرانده میشد، همکنون با وارد شدن تجهیزات مدرن به کشور پزشکان امکان دارند در مدت 2 ساعت گرفتاری به بیماری سیل و داروهای لازمه برای تبابت آن را انیق کنند. بعد این ترتیب مسئولان مرکز جمهوری زیدی سیل در تاجیکستان میگویند سال از سال وضع بیماری سیل در کشور معتدل میگردد و امید است که تعداد گرفتاران این بیماری تا سال 2020 باز 20 نشانداد دیگر پایین خواهد رفت. برخی از بیماران و گرفتاران بیماری سیل میگویند در واقع دریافت داروهای ضد سیلی رایگان برای درمان آنها کمک کرده است، اما با تاکید این افراد تنها با داروی رایگان نمیتوان بیماری سیل را کاملا از بین برد. سمندر، یک ساکن شهر دوشنبه که چند سال باز با این کسلی دست و پنجه میزند، میگوید
این
هم در حالی که سال گذشته برخی از سازمان های بین المللی به بیماران سیل کمک غذایی میکردند، اما همکنون مسئولان سازمان بین المللی هاوب میگویند در چارچوب برنامه خزینه گلوبالی حالا با بیماران سیل نه کمک غذایی بلکه از 118 تا 440 سامانی هر ماه کمک پولی داده می شود. هرچند سمندر میگوید در گذشته تنها داروهای رایگان دسترس کرده است و از کمک های غذایی و کمک پولی خبر ندارد. ضمناً با اطلاع پزشکان تبابت بیماری سیل از 6 ماه تا 2 سال را در بر می گیرد، اما برخی از بیماران پس از 6 ماه اول عمر درمان را قطع می کنند که در نهایت به خروج دوباره این بیماری آورده می رساند. با این هم در چند سال اخیر دولت تاجیکستان با کمک سازمان های بین المللی توانست تا اندازه بیماری سیل را کاهش بدهد و منطقه های خوفناک آن بخصوص ناحیه واسه ولایت ختلان را که با نام وادی مرگ معروف بود از این بیماری رها بخشد. همکنون با اطلاع مسئولان مرکز مبارزه با سیل تاجیکستان قرار است با کمک سازمان های بین المللی در آینده نزدیک تجهیزات ضروری تشخیص و تبابت برای بیماران سیل به کشور وارد گردد که این اقدام عامل باز هم کاهش دادن این بیماری در سطح جمهوری خواهد شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، با استودیو رادیوی آزادی با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان ما شاعر نامور تاجیک سیاووش جنیدی است که امروز همصحبت ما می باشد.
شاعر نامور تاجیک سیاووش جنیدی عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان پس از تحصیل ابتدایی دانشگاه ملی تاجیکستان را در سال 1985 ختم نموده، در بخش فرهنگ شهر قرغان تپه فعالیت نموده است. سپس در تئاتر همین شهر به حیث مشاور ادبی کار کرده است. و هنوز در سال 1987 پس از نشر سلسله اشعارش تحت عنوان سیمفونیای زندگی در مجله صدای شرق با مشورت استاد مومین قناعت و گلنظر کلدی با عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد. با شروع نارامی ها در کشور در سال 1993 به مسکو رفت و پس از مدت به بیشکک آمد و تا کنون در اینجا به سر می برد. مجموعه اولینی اشعارش به شکل کتاب زیر نام غمگین تر از باران در سال 2004 در نشریات دیو تیچ شهر دوشنبه از دست چوب برآمد. اشعار دیگری شاعر در سالهای گوناگون در مجموعه‌های دست جمعی شاعران تاجیک نشر شدند. وی صاحب سه فرزند، دو پسر و یک دختر می باشد.
سیاوش، خوش آمدید به تاجیکستان. در این شب و روزی که آنچنان که گفتم بهار است، چی احساس وقتی قدم به تاجیکستان زدید در شما بیشتر مثلا غلیان کشید؟
بله، هر باری که به تاجیکستان می آیم، چون که گفتم حال و هوا و حالت های مختلف برایم دست می دهد، موضوعات مختلفی را دریافت می کنم، با مسائل مختلف آشنا می شوم و این همه البته روی کارم، روی ذهنم، روی شعرم تاثیر گذار است.
حالا ببینید، اون طور که من در ابتدا گفتم، تاجیکستان در این آستانه یک جشن ملی ما نوروز قرار دارد و طی چند سال می شود که مسئله جهانی شدن نوروز است و این چیزا. ولی نظری شما چطور است در رابطه به این؟
که این جشن که ویژه مردمی ایرانی تبار، ویژه از جمله تاجیک ها بود، الان عنوان یک عید همگانی بین المللی گرفت که البته از یک نظر خوب است، ولی از نظر دیگر وقتی که مبتکرین یا تشبثکاران این اقدام از کشورهای مختلف بود، از جمله کل کشورهای آسیای مرکزی، قرقیزستان و قزاقستان و بعدش هم ترکیه و آذربایجان، کشورهای زیاده به عنوان صاحب نوروز یا تجلیل کننده نوروز این عید را، این جشن را وارد اون فهرست یونسکو کرد. از این نظر مثلا من زیاد نمیتوانم شاد باشم، برای اون که اونطور که در گذشته و امروز پیرامون بسیاری از فرزندان بزرگ تاجیک، امثال سینا، بیرونی، خوارزمی، نظامی، بحث های زیاده هست و همه و برخی از کشورها بر این هستند که صرف نظر از اون که زبان آنها فارسی یا تاجیکی بوده است، صرف نظر از اون که آنها با زبان فارسی، تاجیکی یا دری شعر سرودند، یک اندیشه پیرامونم میچرخد، در ذهنم میچرخد که نکند این اقدام هم روزه به آن بیانجامد که ما بگوییم، بحث بکنیم که نوروز مالی کیست، زیرا مثلا در فهرست یونسکو همچون عید خلقها و اقوام مختلفه ثبت شده است.
واقعا برای شما مبارک باشه. حالا برگردیم به صحبتمون. طی این چند سال تنها این یک مجموعه سیاووش است با نام غمگین‌تر از باران که چند سال قبل به نشر رسید و در اینجا مجموعه اشعار سیاووش گرد آورده شده، ولی این به اون معنی نیست که بجز این مجموعه دیگر شعری ندارد. چندین شعرها بارها در کتاب‌های دست جمعی به نشر رسیدند. حالا می‌خواستم که برای خواننده‌های ما اول یک شعر می‌گفتی، بعد صحبتمون رو ادامه دادی.
البته این شعری که گفتی خودت هم میدونی که این یک شعر بسیار کهنه است، سالها گذشته از نوشته شدن این شعر، ولی مدام که خودت خواستی من هم برای تازه کردن اون احساس به اصطلاح نستالژی. پرنده ها همه رفتن، پرنده ها همه رفتن، پرنده های مسافر، زمان زیار زمینی خود خبر نگرفتن. مرا که همسفر خوب میتوانم بود، بخیش همسفر نگرفتن. و روح خسته من این پرنده محبوس با پشت پنجره میزه ها تپید و گریست که چهار فصل ورا پا بال بسته می دارم که چهار فصل ورا بال بسته می دارم که یک عمر بایدش اینجا درون پنجره زیست. قناری که منش در قفس همه دارم بدیدمش که به حسرت به آسمان نگریست بگفتمش که مگر سیر گشتی از دانه بله حقیقت دنیای بی وفا این است با پارس خیش نمی گشته است بیگانه. پرنده داد جوابم که ای اسیری هوس پرنده داد جوابم که ای اسیری هوس به خواهش دل خود من نامدم به قفس. خموش باش خموش باش که این مینتت سزایم نیست. قفس خوش است ولی قفس خوش است ولی نز برای همچومنه. چمن خوش است ولی در خوری نوایم نیست. پرنده ها همه رفتند پرنده های مهاجر.
میدونی وقتی که من این شعر خواندم وقتی که من خواندم در ذهنم شعر یک شاعر ایران با نام ایرانی به نام نادرپور اومد که میگوید که ای بینوا درخت که از یاد آسمان و زمین هر دو رفته ای آیا خبر نداری مگر هنوز مرغ های برگ های تو یک یک پریده. تقریبا همین چیز در ذهن من میآورد. خب تشکر انسان به فکر کردن وادار میکنه، خیلی عمیق انسان به فکر کردن میکشونه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
حالا سیاوش میخواستم در باره خودت بگو که در بیشکک چطور میگذره زندگی شما؟ در اونجا واقعا به شعر و شعرنویسی جدا مشغول هستین یا که گاه گاه مثلا و سراغتون میبیاد الهامتون چی است از این نگاه؟
برای اقامت من در بیشکک، برای اون که من آن کشور را انتخاب کرده باشم اینطور نیست. میتوان گفت که آن کشور من را انتخاب کرد. من بسیار مدیون و بدهکاری اون سرزمین هستم. من مقیم روسیه بودم، در مسکو به سر می بردم. با یک رفیق همکاری داشتیم و ایشان از من دعوت کردن که برای مدت بیایم بیشکک. وقتی که آمدم بعد تاجیکستان هم نزدیک بود، من خانوادم اینجا بود، از اونها دعوت کردم که بیان بیشکک با هم دیدار داشته باشه و همین طور دیگر خداوند خواست و برای سالها من مقیم بیشکک شدم.
با دایره های شعر و اشعار قرغستان ارتباط های نزدیک دارین؟ با اتفاق نویسندگان، با شاعرای خاصشون ارتباط ها دارید؟ و
اتفاق نویسندگان قرغستان همکاری ها دارم، اونجا برنامه های مختلف برگزار می شود. ضمناً من سال گذشته به عنوان نماینده اتفاق نویسندگان قرغستان مهمان بودم در تاجیکستان و یک هیئت خوب اومده بود با من که بعدی بازگشت به قرغستان یک باستاب خبری خوب از تجلیل نوروز در قرغستان داشتند. از این نظر البته این روابط و این داد و ستد های بین ادیبان، بین حوزه های ادبی ادامه یابد، کار خوبی خواهد.
حالا این چند روزی که در دوشنبه هستید با شاعران نویسنده، چگونه است در قیاس با سالهای پیش این شعر ما کجا دارد میرود؟ این شعر ما در کدام سطح قرار دارد؟ واقعا یک شعری هست که مثلا ما در سالهای 80 در باره اون خیلی با یک محبت صحبت میکردیم و انتظار بودیم که یک مصرع یک شاعر بنش رسد و زود اون را بگیریم و بخونیم. حالا چی؟
موجب نگرانی هست و این اون است که متاسفانه در مجموع در حیات ادبی تاجیکستان یک خلا به نظر می رسد، مشاهده می شود و من فکر می کنم که این خلای سیستمی است. دلیل آن هم نبود یک ایدئولوژی هست. بعد از فروپاشی البته ما و شما خاطراتمون هنوز تازه است و یاد داریم که در زمان شوروی ایدئولوژی بسیار قوی همون شوروی در سراسر کشورها به عنوان یک ابزار بسیار پرقوت فعال بود و ادبیات و فرهنگ را هم تا تحت تاثیر خود داشت و پدیده های مثبت و منفی زیادی داشت.
حالا چی؟
حالا همچی چیزی نیست. حالا همچی چیزی وجود ندارد. بعد از فروپاشی شوروی تاجیکستان تلاش های زیادی کرده است که ما شاهد بودیم برای ایدئولوژی خاص خود را داشته باشد، ایدئولوژی ملی ویژه خود را داشته باشد. ما شاهد بودیم که زمان ایده های آریایی اینجا مطرح شده بود و در سطح بسیار عالی و در گستره بسیار وسیع پیگیری می شد و خوب و بد آثار زیادی داشت، تأثیرات زیادی داشت، متحال شاهدی آن هستیم. ولی باز هم بگویم که متاسفانه به دلیل های مختلف نتوانست ایدئولوژی اصلی ملی شود و باقی مثلا زمینه های هنر از جمله ادبیات را زیر بال یا زیر نمیدونم دست خود بگیرد، به هر معنی که باشد زیر دست خود بگیرد و حتی مثلا آثار سفارشی مثلا به وجود آید. آثار سفارشی همه وقت بد نیست، یعنی اینطور نیست که آثار سفارشی بد باشد. ما میدونیم که همون مثلا شاهنامه بزرگ هم تا جای اثر سفارشی است. اگر سفارشی کسی نباشد، سفارش زمان است، دستور زمان است. قرغیزستان به دلایل مختلف بعد از فروپاشی شوروی ایدئولوژی ملی خود را بیشتر بر مبنا یا بر تکیه بر دموکراسی گذاشت. تجربه غرب در از نگاه گستردن ارزش های دموکراتی یا دموکراسی البته بیشتر است و هر ملتی که هر کشوری که می خواهد از این راه پیش برود ناگزیر ناچار است که تجربه غرب را در اول در خود تجربه کند.
سیاوش، در این صحبت قبلی که داشتیم شما درباره رشد فرهنگ سینما و تئاتر و اینها در قرغستان شما اشاره کردید، درست است؟ ولی حالا همین وضعیت در تاجیکستان چی است؟ چون شما هم البته با دایره فرهنگ و هنر تاجیکستان صحبت های دارید، داشتید و میکنید، خب این چگونه در میابید شما؟
اون که گفتم مثلا در قرغستان موفقیت بیشتر است، شاید برمیگردد به همون شرایطی که همون کارگردان دارد یا مثلا همون تئاتر دارد، با همون شرایطی که در اختیار دارد، شرایط مادی، شرایط مالی، کارهای میکنند در جشنواره های بین المللی در خارج جایزه ها میگیرند و از این نظر من گفتم که موفق هستند. و میبینم که در تاجیکستان هم گهگاه مثلا فیلم های بیرون از کشور جایزه میگیرند. اما مثلا یک کارگردان سینما یا یک کارگردان تئاتر یا یک هنرپیشه تئاتر متاسفانه این شرایط را ندارد. سینما و تئاتر این کاری دست جمعی است و برای اون که یک گروه یک کلکتیو دوری هم جمع بیایند و کاری بکنند این شرایط خاصه را تقاضا میکند و برای فراهم آوردن این شرایط ویژه اونها نیازمند هستند. مقامات باید این نیازهای اونها را برآورده سازد. البته من هم شکایات زیادی شنیدم از هنرپیشه هایی که دوستم هستند، از کارگردان ها شنیدم، از به اصطلاح اونهایی که مدیریت میکنند بر کار تئاتر و سینما، از اونها شنیدم که واقعا شرایط برای ایجاد آنقدر مساعد نیست.
سیاوش، تشکر برای یک صحبت خیلی جالب و آزاد و باز.
تشکر برای این فرصت خوبی که برای من میدهی.